صدا می کنم، خواهش می
کنم. عزیزی سلامت باشید ان شاء الله. استاد ما یک سوژه ای رو داریم پیگیری می کنیم، در واقع مزاحمتون شدم چند دقیقه ای از وقت شریف شما رو بگیرم، و اون استعمال مواد مخدر و دخانیات در پارک ها توسط جوانان هست، و می خوایم بپردازیم به آسیب هایی که این مهم برای جامعه و برای خود این جوانان و خانواده هاشون ایجاد می کنه، و بپردازیم به چرایی این موضوع و چگونگی برخورد صحیح با این آسیب اجتماعی. استاد امکانش هست چند دقیقه وقت شریفتون رو بگیرم؟
هستم خدمتتون.
عزیزی سلامت باشید انشالله. جناب شریفی، همونطور که عرض کردم خدمتتون، طی به ویژه یک دهه گذشته استعمال مواد مخدر و در واقع دخانیات به ویژه در فضاهای عمومی از سوی جوانان به یک هنجار متاسفانه بدل شده، و در واقع به صورت گسترده ما در پارک ها و فضاهای عمومی شاهد این مهم هستیم. به نظرتون اولا چرا این اتفاق افتاده، و بعد بپردازیم به اینکه این مهم چه آسیب هایی رو هم برای جوانان و هم برای خانواده ها و جامعه به دنبال خواهد داشت. هستم خدمتون.
خواهش میکنم. عرض میشه خدمتون که خب میدونید بحث استعمال دخانیات در سه سطح کلان، میانه و خرد میشه در موردش تحلیل داد.
بله.
اگه بخوایم یه تحلیل کلان در مورد دخانیات بدیم، حقیقت امر این است که کارخانجات و هلدینگ‌های بزرگ تولید مواد دخانی، سیگار و امثال اینها، سالیانی تقریبا در دهه 50 و 60 میلادی، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم، خب به میزان زیادی در کشورهای غربی گرایش به مصرف سیگار بالا رفته بود، و این کارخانجات سود سرشاری رو از این داستان می بردن. از دهه 70 به بعد دولت‌ها به مضرات سیگار متوجه شدن و پی بردن، در نتیجه میزان مصرف سیگار و مواد دخانی در کشورهای غربی و پیشرفته کاهش پیدا کرد. ما در دهه 50 و 60 نه فقط در بین مردان، که در بین زنان هم در کشورهای غربی شاهد گرایش و افزایش مصرف سیگار بودیم، جوری که شما اگر در فیلم های هالیوودی ببینید، خانم های سوپرستاری که بسیار طرفدار هم دارن، حالا هم به دلیل بازی هم به دلیل ظاهر، معمولا کسانی هستن که ژست های سیگار کشیدن دارند، و یکی از احترام هایی که برای یک خانم قائل می شدن آیون این بود که بابت سیگارش فندک بزن.
بله.
خب این فرهنگ سازی می کرد. از دهه 70 به بعد ما شاهد هستیم آرام آرام مصرف سیگار در کشورهای غربی به دلیل آگاه‌تر شدن مردم به شدت کاهش پیدا میکنه، و کارخانه های تولید سیگار برای اینکه سودشون از دست ندن، کشورهای جهان سوم رو تارگت میکنن برای افزایش مصرف سیگار و مواد دخانی، و شاهد تبلیغات سنگین هستیم، بسته‌بندی های زیبا، بوها و رایه‌های خوش که باعث میشه که افراد تمایل مجدد و تمایل بیشتری پیدا کنند. کسانی که در اطراف یک فرد سیگاری یا کسی که داره پیپ مصرف میکنه میشینن و این بوی خوب رو استشمام میکنن، آرام آرام مغزشون می طلبه گرایش پیدا میکنه و مصرف پیپ و سیگار در بین این افراد بالا میره، به نحوی که ما در دهه 80 90 و دهه اول به اصطلاح قرن بعدی، یا بگم سال 2000 تا 2010، شاهد هستیم یک تبلیغات سنگینی در آمریکای لاتین، در آسیا، در خاورمیانه، در آفریقا توسط برندهای مشهور سیگار مثل مالبورو، مثل ونستون و امثال اینها صورت میگیره، برای جذب مشتری بالاتر.
بله.
و این روند ادامه پیدا میکنه و اون جریان ژستی که خانم ها در دهه 50 در کشورهای پیشرفته داشتن آرام آرام وارد کشورهای جهان سوم میشه و ما در دهه دوم قرن 21 یعنی بین سال 2010 تا 2020 شاهد رشد بسیار بالای مصرف کنندگان مواد دخانی از جمله سیگار، از جمله پیپ و امثال اینها میشیم که در این دوره هم حالا یه عده‌ای چون مضرات سیگار رو پی میبرن دوباره همین شرکت ها با اسمهای دیگری میان بحث ایسموک رو مطرح میکنن، یعنی سیگار الکترونیکی، و این شایعه رو میندازن که اینها ضرر ندارن و همه اون خاصیت های سیگار رو دارن. تمام این اتفاقات اگر بخوایم تحلیل کلان بکنیم جنبه اقتصادی داره، برای جذب سوده، برای جذب سرمایه است، ارزش خدمت میده و چیزهای شبیه به
بله.
در سطح میانه باید برگردیم به کشور خودمون. حالا تو اون سطح اول یعنی سطح کلان ما شاهد این قضیه هستیم که در 15 سال اخیر در کشورمون یک تمایل بسیار زیادی مخصوصا طی 10 سال اخیر بین جوانان گرایش بالایی ایجاد شد برای مصرف سیگار و تا حدی پیپ در بین گروه‌هایی از افراد. دلیل قضیه هم چند چیزه. اولیش همون تبلیغات سنگینی است که از طریق فیلم‌ها، کلیپ‌ها اینها انجام می‌گیره و سوپر استارهای زن و مرد رو ما در دنیا می‌بینیم و حتی گاهی متأسفانه ورزشکارهای معروف رو می‌بینیم که عکسای ازشون منتشر میشه که خب اینا دارن سیگار می‌کشن. اگر شما توی اینترنت نگاه کنید عکس یه خانمی رو می‌بینید که داره تولد 100 سالگیش رو جشن می‌گیره و با آتش شمع 100 سالگیش داره سیگارش رو روشن می‌کنه. این پیامو داره که اینایی که میگن مثلا سیگار طول عمر رو کاهش میده دروغ میگه و این شاهدش هم این عکسی که ما گذاشتیم. خب تو کشور ما این تمایل و گرایش زیاد شد در کنار سایر آسیب‌هایی که وجود داشت مثل افزایش مصرف الکل. میدونید ما بالاترین سرانه مصرف الکل رو در خاورمیانه داریم بدون اینکه به طور رسمی تو کشور ما اصلا الکلی تولید بشه یا عرضه بشه یا فروخته بشه. همه ظاهرا غیر قانونی است ولی یکی از بالاترین سرانه های مصرف رو داریم که خب میدونید الکل همیشه همراه با خودش مصرف دخانیات رو به همراه داره. بعد میان در سطح میانه تر در درون خانواده. شما اگر دقت کنید در خانواده ها معمولا یک یا دو نفر آدم سیگاری پیدا می کنید، حالا پدر، مادر، دایی، خاله، عمه، عمو، پدر بزرگ، عرض میشه خدمتون که شوهر خاله یا هر کسی که ارتباط نزدیک داره و آدم دوست داشتنی است و جوانان و نوجوانان به اینا گرایش دارن متاسفانه این افراد سیگاری هن و گاهی حتی برای تهیه سیگار از خود جوان استفاده میکنن، یعنی میفرستنش که بره در مثلا سوپرمارکت یا سر چهارراه سیگارش رو تهیه کنه بیاره و خب این هم یک الگوی میانه است برای این قضیه. یه مقداری خورتر اگه بیایم سراغ تحلیل قضیه داستان این است که ما به طور کلی با کمال تأسف آموزش و پرورش ما که اصلی ترین دستگاه رسمی تعلیم و تربیت کشوره هیچ اقدامی تقریبا میتونیم بگیم برای کنترل و عدم مصرف یا کاهش مصرف مواد دخانی تو سبد آموزشیش اصلا نداره. تو خانواده که وضعیت اینجوریه، تو مدرسه به این شکله. و بعد دستگاه‌های بی‌ربط دیگه، مثلا فرض کنید نیروی انتظامی و امثال اینها، هیچ برخوردی با این مسئله نمیشه که جوان ما وقتی میره مدرسه، ما شاهد هستیم که از در مدرسه میاد بیرون، اولین دست فروش و اولین سوپرمارکت که فاصله 20 متر هم بیشتر با اون نداره، به راحتی داره سیگار عرضه میکنه. این هم یه نکته است. و یه نکته روانشناسی هم داره و اون تقلیده. ما میدونیم که اصلی ترین گروه مرجع برای نوجوان و جوان گروه همساله.
بله.
یعنی گروه همسالان اصلی ترین گروه مرجعی هستند که بچه های ما به اونها تأثیر می کنند، از اونها پیروی می کنند. عرض میشه خدمتون که وقتی که جوانی یا نوجوانی سیگار میکشه، احتمال این که دوستاش و رفیقاش سیگاری بشن خیلی زیاد خواهد بود و این هم یه عامله. و ما میدونیم برای اعتیاد ما سه تا درگاه مهم داریم که یکی از اون سه درگاه متاسفانه سیگار. در شرایط فعلی میدونیم که سن گرایش و آغاز مصرف سیگار در کشور ما بین دخترها و پسرها اومده رسیده به 13 سال. یعنی ما الان نوجوانان 13 سالمون ارزش خدمتون که سیگار مصرف میکنن، که هم اون عوامل جهانی که من مبسوط خدمتون عرض کردم، هم اون عوامل خانوادگی و عدم کارایی نظام تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش، و به همچنین ارزش خدمتون که تقلید از گروه همسالان، همه اینا وقتی دست به دست هم میده باعث میشه که جوان و نوجوان ما بسیار گرایش پیدا کنه. حالا شما میفرمایید در اماکن عمومی چرا؟ دلیلش این است که برای یک آدم بزرگسال فرقی نمیکنه، بی‌محابا سیگارشو میکشه، اما وقتی این آدم نوجوان یا جوانه.
صداتون خود ضعیف شد استاد.
عرض میکنم که در بین بزرگسالان ما،
بله،
مصرف سیگار یه چیز عادی و روتین میشه و اونها در هر جایی این امکان براشون وجود داره که سیگار بکشن. ولی یه نوجوان به دلیل مخالفت خانواده، به دلیل فشار اجتماعی، به دلیل اینکه ممکنه به اصطلاح مورد عتاب و خطاب دیگران قرار بگیره، معمولا مجبورن خارج از خانه در فضاهای باز، که این فضاهای باز بخش بزرگیش پارک ها هستن، یه مقداریش کافی شاپ ها هستن، از میشه خدمتون که از سیگار استفاده بکنن. چه مضراتی فرمودید داره؟ خب مضراتش به چند دسته تقسیم میشه. ضرر فیزیولوژیک و بیولوژیک قضیه این است که مطالعات نشون میده ما به ازای هر نخ سیگار که مصرف میکنیم تقریبا چیزی حدود 7 دقیقه تا 9 دقیقه باعث کاهش عمر انسان میشه.
بله.
میدونیم که سیگار عرض میشه خدمتون که نیکوتین بیشتر از 2000 سم شناخته شده در نیکوتین و بیش از 64 نوع سرطان و بیماری ها مستقیماً به سیگار متصلن. یعنی سیگار یکی از اصلی ترین عوامل عرض میشه خدمتون که ابتلا به این بیماری ها محسوب میشه. از بعد روانی همینطور که عرض کردم سیگار یکی از سه درگاه اصلی اعتیادهای سنگین‌تره که این روزا خیلی هم رایج ساده ترینش ویده یا گل به عبارتی، و دیگه برید سایر مواد صنعتی و سنتی که در دسترس به همه استفاده میکنن، معمولا مطالعات میگه یکی از سه درگاه اصلی برای ابتلا به این بیماری عرض میشه خدمتون که سیگاره. وقتی من سیگار میگم گلیون هم شاملش میشه، چون میخوام راجع به اونم یه مختصری عرض بکنم. خب این وضعیت از نظر روانی وقتی که فرد در محیط قرار میگیره بر اساس قاعده تقلید از دیگران، گرایش پیدا میکنه به مصرف سیگار و ما میدونیم سیگار تا 11 دقیقه تمرکز رو افزایش میده. افرادی که مشغله فکر دارن، مثل درس خوندن، مثل کارهای فکری، مثل حسابداری، متاسفانه از سیگار استفاده میکنن، یه تمرکز موقت آنی به دست میارن و بعد از مدتی این تمرکز به شدت افت میکنه و نیاز پیدا میشه به استفاده مجدد از سیگار. دقیقا مثل آدمی که قند خونش پایین افتاده میره قند ساده مصرف میکنه، مثلا شربت میخوره یا چیزهای شبیه به این، یا یه شیرینی میخوره، 20 دقیقه این قند رو میبره بالا، بعد از 20 دقیقه افت شدید قند پیدا میکنه، دوباره تمایل پیدا میکنه به مصرف مواد قندی. این هم همینطوره، یعنی تکرار این قضیه یه بخش کوچکیش جسته، یه بخش دیگریش نیازیست که به لحاظ روانی بدن میطلبه. سیگار میدونیم به لحاظ جسمانی وابستگی خیلی عجیب و غریب ایجاد نمیکنه، ولی چون سیناپسای مغزی عادت میکنن به این تحریکی که در ناحیه لب صورت میگیره در اثر تماس فیلتر با لب انسان، مغز احساس تشنگی و آتش میکنه و به همین دلیل این مسئله هی تکرار و تکرار و تکرار میشه. اینم یه نکته است. یه نکته دیگه‌ای که اهمیت داره در مورد عرض میشه خدمتون که مضرات و بحث‌های مصرف سیگار، این است که ما وقتی که نسل جوانمون رو عادت میدیم در همون اوائل کار، چون سیگار هم یه جوری مخدر محسوب یه جوری تسکین دهنده محسوب میشه، اون پویایی و توانمندی رو میگیریم. خب جوانی که سیگار میکشه طبعا نمیتونه ورزش بکنه، جوانی که سیگار میکشه نمیتونه دنبال کارهای فیزیکی بره و خسران این قضیه در بلند مدت برای یک جامعه شما در نظر بگیرید چی میتونه باشه. مخصوصا بخش دوم رو شما در پی بگیرید که در جامعه مثل ما که امروز با بحث ریجنریشن و تجدید نسل مشکل پیدا کرده، یعنی از میشه خدمتون که آدما بچه نمیارن و میگیم تا سال 1420 نسل این مملکت، نسل جدید ما اینقدر کم خواهد بود که ما جمعیتمون پیر میشه، در چنین فضایی همین چهار تا نسل جوانی هم که داریم، ما داریم از طریق سیگار و مواد مشابه بیمارشون میکنیم و اونها رو هم از کارایی میندازیم. این هم یه بعده. بعد اقتصادی قضیه هم که دیگه اصلا وحشتناکه، گردش مالی سیگار و قاچاق سیگار خارجی در کشور در طی سال یک عدد بسیار بزرگه که من چون آمار دقیقش رو ندارم، یه عدد تو ذهنم هست ولی نمیدونم یه عدد الان چقدر درسته، مال قبل بوده، چندین میلیارد دلار گردش مالی این قضیه است که هم جذابیت ایجاد میکنه برای بسیاری از افراد که دست به این قضیه بزنن و متاسفانه مسئولین هم که مطابق معمول و مثل بسیاری از کارهای دیگرشون هیچ برنامه روشن و منظمی برای این مسئله ندارن. و من درست یادم هست یک زمانی یک طرحی در مجلس مطرح شد، فکر کنم تو مجلس ششم بود اگر اشتباه نکنم، که مثلا حالا سیگارهای داخلی دیگه تولید نشن و سیگارهای خارجی یک تعرفه سنگین برشون بسته بشه، قاچاق سیگار خیلی سنگین بشه، که متأسفانه با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و اون هم ابتر بود. یعنی میخوام بگم که دولت مردان ما هم هیچ سیاست روشن مشخص تعریف شده ای در عمل برای این قضیه ندارن که جوانان ما دچار مشکل نشن. من چون خیلی صحبت کردم اگه چند تا راه حل هم اجازه بدید
بفرمایید. اتفاقا جالب، پس من میخوام ادامه بدیم بحث را آقای شریفی.
بله. عرض میشه خدمتون که ببینید راه حل ها چیه. ما اگه دقت کرده باشید 20 سال پیش در کشورمون اصلا یک مشکل عمیقی به اسم قلیون نداشتیم.
بله.
یعنی قلیون یک امری بود که معمولا پیرزنا و پیرمردا تو روستاها میکشیدن، خیلی جذابیت برای کسی نداشت. اما متاسفانه به شدت یه دفعه توسط قهوه‌خانه ها و توسط سفره‌خانه ها و بعد توسط رستوران ها این مسئله باب شد.
بله.
و مردم یکی از تفریحاتشون این شد که مثلا برن توی سفره‌خونه بشینن، حالا یه چایی بخورن، یه غذایی بخورن، و حتما یکی از تفریحات اونها متاسفانه استفاده از قلیون بود. زن و مردم نداره، کوچک و بزرگم نداره، انگار یک نوع شرم ستیزی نسبت به این قضیه وجود داره.
بله.
یعنی قبح این مسئله در بین حداقل لایه‌هایی از جامعه به شدت فرو ریخته. و خب راه حل چیه که توی دوره‌ای عرض میشه خدمتون که نیروی انتظامی اومد برخورد کرد با این سفره‌خونه‌ها، بعد به دلیل منافع مالی و نفوذی که اینا دارن دوباره برگشت سر جای اول. امروز به راحتی ما شاهد هستیم در سفره‌خانه های ما، در رستوران های ما، در قهوه خانه های ما سیگار داره عرضه میشه، قلیون داره عرضه میشه. شما میدونید یه دونه قلیون 80 تا 110 نخ سیگاره.
بله.
و این فاجعه است برای یک جامعه، هم از نظر بهداشتی، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر روانی. و متاسفانه هیچ برخورد مناسبی ما نمیبینیم با او بشه. این هم پس بنابراین گام اول این است که ما این مراکز رو تعطیل کنیم.
بله.
یعنی مجوز عرضه قلیون به عنوان یک امر عادی در مکانهای عمومی ما باید حتما جمع‌آوری بشه. دو، عرضه سیگار به این راحتی که در هر سوپرمارکتی شما میرید به راحتی سیگار عرضه میکنند، بر اساس قانون فروختن سیگار به آدم زیر 18 سال اصلا دادگاه داره، جریمه نقدی داره و زندان داره.
بله.
ولی در عمل اصلا اجرا نمیشه.
نمیشه.
نه کسی پیگیرشه که مثلا این قانون های اجرا میشه یا نمیشه، اصلا متولی نداره، ناظر نداره، قوه قضاییه، نیروی انتظامی یا دستگاه ضابط دیگری که وظیفش انجام این کار هاست. میبینیم مثلا اینها جز دغدغه هاشون نیست. با کمال تأسف آموزش‌پرورش هم که عرض کردم که هیچ برنامه ای نداره. اگر آموزش‌پرورش نتونه حقیقتش یه برنامه منسجم درست داشته باشه که در دو جهت میشه حمل کرد، یکی خود این دستگاه برای عرض میشه خدمت این که بچه ها، و یکی هم از طریق انجمن اولیا و مربیان به قول معروف این کار رو اگر انجام بده خیلی موفق خواهد بود در افزایش مبارزه با پدیده عرض میشه خدمتون که مصرف، گرایش به مصرف سیگار و مصرف قلیون و هر نوع ماده دخانی دیگه.
بله جناب شریفی، متاسفانه علاوه بر سیگار ما در واقع در مکانهای عمومی از سوی نوجوانان و حتی دختران نوجوان ما شاهد اون هستیم که مصرف مواد مخدر رو هم دارن، مثل حشیش، مثل در واقع گل و مباحث اینچنینی، که حتی این شرم هم از بین رفته که این بو داره و ممکنه اطرافیان بفهمند. مثلا در شهری مثل همدان، در فضای عمومی، در مرکز شهر، در پارکایی که همه خانواده ها به اون دسترسی دارند، گروه های نوجوان رو میبینید که در حال استعمال در واقع این مواد هستن بدون اینکه اصلا ترس و یا شرم و یا قبحی برای این موضوع قائل بشن. به نظرتون این بحث رو باید چگونه مدیریت کرد؟ چرا این اتفاق برای نوجوان ما افتاده که حتی خانواده نگران دخترش نیست که شب هنگام در پارک چه میکند و با چه کسی است و در واقع چرا باید مواد مخدر استفاده بکنه؟
ببینید حقیقتش اگر ما بخوایم اسیر تحلیل های خرد بشیم،
بله،
ما باید خرد حرف بزنیم،
بله،
خیلی روشن،
بله،
ولی واقعیتی وجود داره و اون این است که جامعه ما امروز جامعه تبدار، چه ما خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد،
جامعه ما چیه و صداتون ضعیف شد،
عرض کردم یک جامعه تبداره،
بله،
یک جامعه بیماره،
بله،
یعنی چه ما خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، چه بعضیا راضی به این مسئله باشن که این واقعیت ها رو بپذیرن، چه چشماشون رو ببندن و نخوان اینها رو درک کنن، جامعه در سطح کلانش آبستن بسیاری از آسیب های اجتماعی است،
بله،
اینها به همدیگه مرتبطن،
بله،
یعنی شما وقتی تورم 60% رو توی یک جامعه نمیتونی مدیریت کنی، باید انتظار طلاق هم داشته باشی، انتظار اعتیاد هم داشته باشی، انتظار عرض میشه خدمتون که هر چیز دیگری که تحت عنوان آسیب ازش یاد میشه. ولی در مورد بحثی که شما دارید مطرح میکنی، داستان اینجاست که شما در نظر بگیرید یک جوان یا یک دختر خانم یا آقا پسر که مثلا 14 سال 15 سال 16 سال، جالبه من هر یالان دارم با شما صحبت میکنم، یه خانمی داره بی‌محابا تو این پیاده رو راه میره و سیگار میکشه،
بله،
جالب بود برام،
بله،
حالا اجازه ندارم عکس بگیرم و یالان میگرفتم میشستم. از زمین خدمتون که شما یک نوجوان یا جوان رو در نظر بگیرید که نگاه میکنه خواهر یا برادرش بالاترین مدرک‌های دانشگاهی رو داره و تحصیلات عالیه کرده، آدم باهوشی هم بوده، امروز شغل و کاری نداره، توان ازدواج نداره، از میشه خدمتون که نمیتونه برای خودش یه زندگی مستقل رو تشکیل بده، در حالی که وارد دهه 4 زندگی شد، یعنی بین 30 تا 40 سال سنش شده ولی هنوز سر صفحه پدر و مادرش به اجبار داره زندگی میکنه، این یاد میگیره که درسوندن فایده نداره،
بله،
احساس ناامیدی میکنه، وقتی که باز میکنه شبکه‌های اجتماعی رو میبینه که اونجا نوشته که در شهری مثل همدان، حالا نمیدونم چی دوریه، ولی در شهری مثل تهران زمان انتظار یک جوان برای دستیابی به یک واحد آپارتمانه ارزش خدمتون که 60 متری چیزی در حدود 112 ساله،
بله،
یعنی 112 سال باید کار کنه با احتساب این که هیچی نخوره هیچی نپوشه، میتونه در تهران یا آپارتمان 60 متری باشه. نتیجهش چی؟ نتیجهش این است که این جوان و این نوجوان احساس نومیدی میکنه،
بله،
احساس بیهودگی میکنه و خیلی راحت جذبه هر نوع اعتیادی، از جمله اعتیاد به سیگار، اعتیاد به عرض میشه خدمتون که گل، مواد مخدر و امثال اینها خواهد شد. حالا این شما یه بذارید کنار بحثای کلان دیگه، یعنی در جامعه که بر اساس آمار رسمی چیز حدود 3 میلیون و بر اساس آمار غیر رسمی 12 میلیون ما معتاد داریم، به چه دلیل نوجوان و جوان ما از این تعداد آمار اثرپذیری نداشته باشه؟ ما میدونیم هر فرد معتاد در طول زندگیش بین 11 تا 13 نفر معتاد میکنه، یعنی آمار میگه که وقتی کسی خودش اعتیاد داره، خواسته یا نخواسته دیگران رو مبتلا به اعتیاد میکنه. بعد اون نوجوانی هم که توی پارک نشسته، اما فهمیده چرا خانواده کاری میکنه. حقیقت ماجرا این است که خیلی وقتا خانواده ها خبر ندارن، خیلی وقتا هم زورشون نمیرسه، یعنی نوجوانی که میاد بیرون به اسم این که مثلا میخوام دارم
قدم بزنم. پدر و مادر بیچاره او اصلا نمیدونن که چه اتفاقی داره میفته. اصلا خیلی هاشون سیگار رو میشناسن ولی گل رو نمیشناسن.
بله.
حالا مواد سنگینتر که بحث دیگریست که اینم یکی راه‌حلاش همینه که سطح آگاهی خانواده ها رو افزایش بدیم. بعد حالا فرض کنیم یه نفر این توان رو هم داشته باشه که بشناسه، واقعیتش اینه که جوان میاد و تهدید به خودکشی میکنه، جوان میاد و دعواهای سنگین میکنه در درون خانواده ها. ما شاهد هستیم، من مراجعه کنم زیاد دارم تو این زمینه. پدر و مادر میگه ما میدونیم ولی کاری از اون ور میگه، فشار که بیاریم میره خودکشی میکنه، اقدام رو خودکشی میکنه، در نتیجه مجبورن رها کنه. و من به نظرم میاد که ما باید طرح جامع برای اون قضیه داشته باشیم. نگاه های خود دوباره ما رو به غفلت میندازه و به بیراهه میبره، جوری که نمیتونیم این مسئله رو جمع کنیم. کما این که طی 30-40 سال اخیر هرچی ما با این پدیده شوم مبارزه کردیم، متاسفانه روز به روز آمارمون بیشتر شده که کمتر نشد.
بله، دست شما درد نکن استاد، عذرخواهی میکنم مزاحمتون شدم، ممنونم از این دقت نظرتون. خیلی هم عالی، دست شما درد نکنه، متشکرم استاد، ببخشید وقتتون رو گرفتم. عزیزید شما، متشکرم. امری با بنده ندارین؟
خدا
نگهدار.